خب بحث
رسید به بخش سوم زیارت ناحیه امام زمان خطاب به ابی عبدالله علیه السلام کرد شد. بخش سوم زیارت ناحیه بخش درخواست های از حضرت حقه، یعنی در واقع یک کسی که سر سفره امام حسین علیه السلام میشینه و از معارف و مناقب امام حسین علیه السلام بهره مند میشه و بعد توفیق توسل و گریه و انابه و اقامه شعائر حسینی پیدا میکنه، به ظهر عاشورا که میرسه بعد از عزاداری و گریه و توسل و ابراز محبت و ابراز ارادت، حالا از خدا درخواست داره. چی میخواد؟ ماها معمولا روز دهم میگیم ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم. خب حالا اون چیزی که ما میخواهیم ماها تعیین میکنیم، میگیم ما مثلا شفای مرزا را از فاطمه سلام الله علیها میخواهیم، ولی امام زمان میفهمد اونی که شما باید بخوای ایناست که چند هفته ایست ما داریم دعاهای زیارت ناحیه رو خدمتتون عرض میکنیم از زبان نورانی امام زمان سلام الله علیه. و در واقع یه تفکر در سلوک حسینی میخواد که واقعا گریه بر امام حسین، نشستن سر سفره معارف امام حسین، آدمو به اینجا میرسونه که آدم اینا رو از خدا بخواد. یعنی واقعا این لقمه ها اندازه دهن کسی میشه که واسه امام حسین عزاداری کرده. که عبارتاش خیلی عجیب بود، بعضی از دوستان میگفتن که آقا این خورده با ذهن ما بازی کردیم، ما این چیزایی که میگه اصلا یعنی چی؟ میگه میشه ما به اینجا برسیم با گریه؟ میگه میشه با سینه زنی به اینجا برسیم که اینا رو بخوایم از خدا؟ فرمود بله شما باید به اینجا برسی. حالا باید ببینید از اینجا به بعد چیزایی که میخواد چیزایی است که تو قرآن انبیاء اولول عزم از خدا خواستن. حالا درجات کجا میاد بعد از اون فرازایی که گفتیم؟ این اون تعقلی است که آدم باید در عروج حسینی پیدا بکنه. تا جلسه گذشته بحث تفکر در سلوک حسینی بود، من چجوری باید عمل کنم، چی بخوام. حالا اینجا بعد از اینکه اللهم مکتوبنی فی المسلمین، خدای من در زمره مسلمون ها با اون ترتیبی که تو روایت بود درس کردیم، و الحقنی به صالحین، من در زمره پیروان حضرت زهرا قرار بگیرم، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، لسان صدق به من بده در بین دیگران. خب این آیه قرآنه، حضرت ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام میفهمد واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدایا من میخوام برم با نمرود درگیر شم، مردمو از ظلم و ستم نمرود درگیر نجات بدم، برای اینکه موفق بشم تو کارم باید لسان صدق به من بدی. اونم لسان صدق، واجعل لی لسان صدق علی، یا یه عبارتی هست تو سوره مبارکه طه که لسان صدقی که ما به انبیا دادیم لسان صدق امیرالمؤمنین است. یعنی کسی که نوکری امام حسین کرده عصر عاشورا به خدا میگه لسان صدق امیرالمؤمنین رو به من. خب این چقدر انسان رو از لحاظ پرواز به اوج رسونده که اونی که حضرت ابراهیم که ابوالانبیاس شیخ الانبیاس از خدا درخواست میکنه، یه سینه زن امام حسین هم از خدا درخواست میکنه. واقعا قالب دهن اینجا هست، میگه باید بشه دیگه، اومدن و رفتن بعد نتیجهش این بشه، اجعلنی لسان صدق فی الاخرین، اون وقت اگر من این لسان رو پیدا کنم با اون دو تا مقدمه که در قبل داشتم، در زمره مسلمین منو ثبت کردی و منو ملحق به صالحین کردی، ونصرنی علی الباغین، اگه دشمن من طرف مقابل من نمرود هم باشه من براش پیروز میشم. یعنی هیچ کی دیگه بر علیه من نمیتونه اقدام کنه، نمرود باشه، فرعون باشه، شداد باشه، همه در مقابل انبیا شکست خوردن. نمرود در مقابل ابراهیم، فرعون در مقابل موسی سلام الله علیه اجمعین، اون بزرگان علیه یهود در مقابل حضرت مسیح علی نبی نوالی و علیه السلام همه شکست خوردن، و تمام مشرکین و کفار در مقابل پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شکست خوردن. یعنی یکی از برکات جلسات امام حسین و عزاداری کلام بر امام حسین اینه که شما رو بر دشمنت پیروز میکنه. هفته دفاع مقدس دیگه، ما به وسیله چی پیروز شدیم بر دشمن؟ نه بر صدام، نه بر ارتش یک کشوری به نام عراق. 149 کشور به عراق کمک میکردن. ما از 142 که ما از 42 کشور اسیر داشتیم. یعنی جنگ جهانی بود. شرق و غرب بر علیه ما بودن. ما چی داشتیم؟ سلاح داشتیم به اندازه این 149 کشور؟ یا نیرو داشتیم؟ یه حسین سلام الله علیه داشتیم. یه توسل به امام حسین. یه ابا عبدالله الحسین. یه امام زمان. یه مادر امام زمان. سربندا یادتونه؟ عاشقان مهدی، راهیان کربلا، یا ابوالفضل العباس، یا ابا عبدالله الحسین، یا حسین، یا زهرا. حسینی شدن یعنی پیروز شدن بر همه دشمنان. ونصرنی علی الباغین. چرا؟ چون لسان صدق داریم. حالا اینو دقت کنید، یعنی از حسینی ها دروغ نباید سر بزنه، چون لسان صدق انبیا رو پیدا میکنن. تو باب تولا و تبرا، تو بحث محرمیت و محرمیت خدمتتون عرض کردیم تو موقع که اگه زوجه محرمی بشه باید تولا و تبراش طبق مسئله باشه، و واجب رکنی تولا و تبرا چی بود؟ این که عمدی و سهوی ترک بشه باطل میشه. گفتیم این عزاداری که شما میکنیم مصداق تولاست. این جزء فروع دین مسئله داره، یعنی مقدمات داره، واجبات داره، مقارنات داره، مبتلات داره. همونجوری که 12 چیز نماز رو باطل میکنه، 9 تا چیز روزه رو باطل میکنه، 24 تا کار حج رو باطل میکنه، گفتیم چند تا کار هست تولا و تبرا رو باطل میکنه. 60 شب محرم و صفر باطل میشه، 40 شب فاطمیه عزاداری باطل میشه. با چی؟ دروغ. لذا اینجا میگه خدایا دیگه من از در خیمه ابی عبدالله رفتم بیرون، خیمه عزاد جمع شد، دهه تموم شد، وجعلنی لسان صدق فی الاخرین. دیگه دهن من یا باز نمیشه یا اگه باز میشه فقط راست باز میشه. چرا؟ چون من سر سفره امام حسین نشستم. من و شما کلی بد و بیرا میگیم، لعن میکنیم مردم کوفه رو. چرا لعن میکنی؟ این کوفی ها به ابی عبدالله دروغ گفت. آیت الله آقا مشتبه تهرانی علالا مقامه میفرماید 100,000 نامه. ایشون مجتهده و مرجع تقلیده. من خودم آخرین رقمی که تو کتابا دیده بودم 40,000 تا بود. 18,000 تا داریم، 30,000 تا داریم، 32,000 تا داریم، 40,000 تا هم داریم. اما آیت الله آقا مشتبه تهرانی علالا مقامه تو کتاب سلوک عاشوراییشون میفرماید 100,000 نامه دروغ به ابی عبدالله باعث شد 6 ماه تا 100 ساله سرش بره بالا نیزه. حالا عصر عاشورا انتهای یه دهه عزاداری، شور، هیجان، وجعلی لسان صدق فی الاخرین بنصرنی علی الباقین. حالا کسی دیگه در مقابل من وکفنی کیدل حاسدین. دیگه من از حسد حسودها به دور میشم، یعنی از وادی حسد میام بیرون. حالا خیلی ما زمان نداریم که بتونیم همه اینا رو مفصل بحث کنیم. فرمود بین رذائل، بین رذائل اخلاقی دو تا چیزه که خیلی طول میکشه تو از آدم بره بیرون. بقیه رذائل که 74 تا رذیله هست اونا رو راحت آدم با تمرین میتونه از خودش دور کنه، اما دو تا رذیله هست اینو به سادگی نمیشه دور کرد. یکی حب جاهه، حب ریاسته، حب مقامه، که فرمود آخر و ما خرج من قلوب اسم من رؤوس صدیقین حب الجاه، که جلسه گذشته حدیثش رو عرض کردم. یکی هم بحث حسده که بزرگان علمای اخلاق مثل مرحوم آیت الله میرزاد آقای ملکی تبریزی، امام، علامه طباطبایی، بزرگانی از این دست میفرمودن حداقل 40 سال طول میکشه که آدم رذیله صفت حسد رو از خودش دور کن. 40 سال حداقل طول میکشه. و فرمود حسد تو 3 دسته بیشتر از بقیه است. یکی علما و دانشمندا تو هر رشته ای. فرقم نمیکنه عالم و دانشمند دینی باشه یا عالم و دانشمند دینی باشه. متاسفانه تو هم لباسای ما هم هست، تو غیر هم لباسای ما هم هست. معمولا اطباء، دکترا، مهندسا هم دیگه رو قبول ندارن. شما الان خیلی مواجهن با این قصه. شما میری دکتر میگه عکس بنده، میگه آی دکتر هفته ماه پیش رفتم چه دکتر عکس داده هم رنگی هم سیاه‌سفید. میگه نه، اینجا که من میگم اصلا عکاسا رو قبول، رادیاتورا رو قبول ندارم، رادیولوژیستا رو. اینجا که من میگم آقا آزمایش، میگه آقا من سه دوره آزمایش دادم. میگه نه من اونا رو قبول ندارم، این آزمایشی که آزمایشگاهی که من میگم مثلا برو. 40 سال فرمود طول میکشه صفت حسد ازت بره بیرون. امام زمان میفرماید 10 شب برای جد من عزاداری کردی، بعد از ظهر روز عاشورا باید حسد ازت بره بیرون. چون امام حسین کشتیش سریع‌تر از همه است. 40 سال لازم نیست طول بکشه. دهه محرم تموم شد، عصر عاشورا، زیارت ناحیه خوندی، وکفنی کیدل حاسدین. حسد هم از خودت میره بیرون، هم با اونایی که صفت حسد دارن فاصله میفته بین شماها. دور حمید بن زاد هم حسادت ندارید که، همتون به برکت ابی عبدالله، به برکت گریه. حالا این حسد چه رزیلیه که خیلی هم گاهی اوقات عمقی میشه. روایت داریم قال فرعون لابلیس، یه روزی فرعون به ابلیس گفت، حالا خودمونیم، خودمون دوتا این بالاخره ما که میدونیم چه خبر، اتعرف و اشر رو منی و منک. فرعون به شیطان گفتش که شرتر از من و خودت سراغ داری؟ بدتر از خودت و من سراغ داری؟ گفت بلا. قال ابلیس بلا. حدیث تو مواعظ العددی است. خب بله. گفت کیه؟ گفت الحسود اشر رو منی و منک. کسی که صفت حسد داره بدتر از من فرعون، توی فرعون و من ابلیس. گفت چطور؟ گفت به خاطر که همین حسد منو بیچاره کرد، من به آدم حسد بردم. گفتم من از آتیشم و از خاکه، چرا باید من به او سجده کنم؟ حسادت کردم، چرا او یه مقامی داره که من باید به او. لذا فرمودن بعد از علما و دانشمندان صفت حسادت تو مذهبی ها خیلی بیشتر از غیر مذهبی ها. حالا میبینه مثلا یه هیئتی جمعیتش بیشتره، میبینه یه ذاکری صداش خیلی بهتره، میگه آقا این آخه یکی زمین گوه آقا مثلا این آقای فلانی 15 سالشه 16 سالشه سه برابر فلانی که مثلا 60 سال روزخونه جمعیت داره. خب داره که داره، چرا تو حسادت میکنی؟ به چی حسادت میکنی اصلا؟ فرمود بعد از علما و دانشمندان صفت حسادت مذهبی ها رو بیچاره میکنه. گاهی اوقات بعضی ها تو نماز شب خوندن به دیگران حسادت میکنن. البته اینجا یه چیز رو بگم، تو معارف ما دارد که غبطه خیلی خوبه. غبطه با حسادت، یه وقت من میام میبینم شما عجب حالی داری تو عزاداری، میام خوش به حالش، کاش که من جای اینا بودم، کاش که منم مثل اینا بودم. این عب نداره، این غبطه است. میگم خدا یه نعمتی به شما داده، توفیق داده، شما رزقت عشق بر امام حسینی، خوش به حاله، کاش که به منم بده، این میشه غبطه. اما حسادت معنیش اینه که من یه نعمتی، یه توفیقی، یه رزقی رو میبینم خدا به شما داده، به من نداده. نمیگم خدا ایشالله به من بده، به شما هم داده نوش جونت، ایشالله به منم بده. میگم خدا چرا به این داده؟ از این بگیره، چون من ندارم اینم نداشته باشه، این میشه حسادت. و گاهی اوقات این حسادت تبدیل به کینه میشه، بعد گاهی اوقات آدم دیگه خودشو فراموش میکنه در اثر حسادت. مرحوم آیت الله دستغیب تو کتاب داستانهای شگفت یه قضیه رو نقل میکنه، میگه یه اون کسی بود نسبت به همسایش خیلی حسادت میکرد. موقعیت همسایش علاوه اقتصادی، علاوه اعتبار اجتماعی خیلی بالا بود، هر کاری میکرد این همسایه رو بزنه زمین موفق نمیشه. اینو آخر سر هیچ راهی نداره، غلامش رو صدا کرد، گفت منو میبری بالا پشت بوم، منو رو پشت بوم دست بوم میبندی میکشی، بعد از کشتن من سر منو جدا میکنی.
سر منو میندازی رو پشتمون خونه همسایه که بعدن میری داد و فریاد میکنی که ارباب من گم شده، ارباب من گم شده، میان بالاخره میگردن تفحص میکنن، سر منو رو پشتمون خونه همسایه پیدا میکنن، اونو به جرم قتل میگیرن میکشن. این حسادت تو کجا رسون طرفو که حاضر شد خودش بمیره که همسایه‌ش هم بگیرن به جرم قتل بکشن. هرچی غلام میگه آقا این آخه چه کاریه، دست بردار از این، گفت نه باید الا بالله این کارو بکنی، مگه نه؟ تهدید کرد غلامش. خلاص غلام ناچار شد امر استادش امر اربابش اطاعت کرد و برد و اربابش رو کشت و سر جدا که انداخت رو پشت اونو داد و فریاد و اومدن و بردن و ریختن. هی همین بنده خدا گفت آقا به خدا روح من خبر نداره چه اتفاقی. خلاصه قاضی اون حالا شهر این غلامه رو خلاصه برد بازجویی، یه دو تا سوال کرد، دید حرفش زد و نقیزه و خلاصه گفت آقا قصه چیه؟ من گفت قصه اینه، این ارباب ما به این همسایه حسادت میکرد. یعنی اگر این حسد رو روش تلاش نکنید، تمرین نکنید که کنار بذارید، اول خود آدمو میزنه زمین، بعد اونایی رو هم که آدم اسمشون حسادت کرده نمیزنه زمین، فقط خود آدم میخوره زمین. الحسود لا یسود امیرالمومنین فرمود، حسود هرگز نیاسود. یه ضرب المثل هم شده این روایت. وکفنی کید الحاسدین، که البته فرمودن شما صبح که خونه میای بیرون سوره فلق رو بخونید، چهار قول رو بخونید، از جمله سوره فلق، من شر حاسدن ازا حسد. فرمود این حسد تو شیطان تا زمانی که شیطان هست وجود داره نسبت به بنی آدم، نزا شیطان نسبت به کسانی که خدا رو عبادت میکنن حسادت داره. استاد ما فرمود شیطان برای متدینین، برای مذهبی ها، برای هیئتی ها دوچندان فعالیت میکنه، چون اونا که مذهبی نیستن که خودشون یکی از عوامل شیطان هم دیگه کاری ندارن که. اما شیطان با من و شما بیشتر کار داره که نماز اول وقت میخونیم، نماز شب میخونیم، زیارت امام رضا میریم. من یکی از اساتیدمون میگم آقا خیلی شیطان دستش قویه، گفتیم آقا قرآن میگه ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان حریف متدینی نمیشه که کارهای دینی نکنن. فرمود درسته، حریف نمیشه که شما نماز شب نخونی، حریف نمیشه شما دهه محرم هیئت نری، مشکی نپوشی، گریه نکنی، عزاداری نکنی، اما حریف میشه این ده شبو ازت بگیره. رضا فرمودن شما وارد جلسات هم که میشید استاد ما فرمود این سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس رو بخون، چون بعضیا حسودن. اولین حسودم نسبت به مذهبی ها و متدینا خود شیطونه. حالا امام زمان میفرماید روز عاشورا دهه که تموم شد، زیارت ناحیه که خوندی، باید صفت حسد هم از تو بره بیرون، هم از حسودا فاصله بگیری، یعنی از شیطون فاصله بگیری. واصرف عنی مکر الماکرین، مکر کننده ها به خودشون برمیگرده نسبت به شما، دیگه نمیتونن مکر کنن. حالا دقت کنید، ابی عبدالله به شهادت رسید، بنی امیه مکر کردن، مردم کوفه مکر کردن، نامه نوشتن، دعوت کردن، مکر کردن. مکر به کی برگشت؟ به امام حسین برگشت. امام سجاد همون شهادت فخر ماست، شهادت ارث ماست، ما با شهادت کوچیک نشدیم، بزرگ شدیم. تو میخواستی ما رو زمین بزنی دیگه. ریشه جنایاتی که بنی امیه و بنی عباس بر علیه اهل بیت کردن حسادت بود، چون مقام اهل بیت رو نمیتونستن ببینن. عبدالملک مروان وقتی اومد تو کعبه مسجد الحرام برای که طواف کنه، شلوغ بود، کسی اعتنا نکرد، هر کاری کرد بره تو مطاف طواف کنه موفق نشد، ازدحام زیاد بود. گفت حالا بریم بشینیم یه دو سه ساعت مثلا رو کوه صفا خلوت شه، مثلا یه ساعتی شه خلوت شه، بعد ما بریم طواف کنیم. راه نمیدن، هم یه نشسته بودن، اعوان و انصارش هم کنار بودن. یه وقت دیدن یه آقایی از باب جبرئیل وارد شد، نه کسی دنبالشه، نه چپ برو راست بیا داره، نه آقا مهلت بدید مثلا از این خادما بیان. میگه همین که پاشو گذاشت تو بیت الله الحرام، دیدیم جمعیت شکافت، کوچه باز شد، اومد قشنگ کنار حجر وایساد، شروع کرد طواف کرد. اطرافیا یه نگاهی کردن به عبدالملک، گفتن آقا خلیفه تویی، بعد از تو را وا کنم. حالا این کی اومده همه براش را وا کردن؟ نه چپ برو داره، نه راست بیا داره، نه محافظ داره، نه عقب بیا داره، نه کیه؟ عبدالملک از حسادتش گفت نمیشناسه. فرزدق که شاعر دربار عبدالملک بود دیگه، بالاخره دوروبر اونجا بود، دیگه عصبانی شد. این مکر کرد که مثلا امام سجاد خفیف گفت نمیشناسه، میشه آدم عادیه مثلا. فرزدق یه قصیده گفت تو نشناسی اب نداره، اما تمام سنگریزه های بیابون میشناسنش. میدونی چرا تا وارد شد جمعیت شکاف؟ چون دست خودش نی جمعیت. در و دیوار اینو میشناسن، حجر میشناستش، زمزم میشناستش، صفا میشناستش، مروه میشناستش. چرا میشناستش؟ چون خودش تو خطبهش مقابل یزید فرمود انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکه و منا. خونش نزوم نشناس کوچیک میشه که فرزدق خیلی ناراحت شد و بعد حضرت سلی به فرزدق داد، فرمود تو مدینه نمون، میکشنه به خاطر حسادتی که دارن. تو یه قصیده در مدح ما گفتی، حالا هر چی گفتی در مدح اونا گفتی، ولی همین یه قصیده هم که در مدح ما گفتی اینا بر نمیتابه. حسادت بنی امیه بود که میدونن پول اونا دارن، قدرت اونا دارن، زور اونا دارن، اعوان و انصار اونا دارن، همه اعتبار و احترام رو اهل بیت دارن. حسادت هر چی مکر کردن به خودشون برگشت. شما امروز به هر آدمی کره زمین بگی قبر مثلا امام مسلمانای شیعه کجاست بهتون نشون میدن، اما بگید مثلا قبر عبدالملک کجاست یکی زونست نشون میدن. مکر به خودشون برگشت. ما می‌خواستن این نورو خاموش کنه. نتیجه سر سفره ابی عبدالله بودن، گریه کردن، عزاداری کردن، اینه که من خودم اهل مکر نیستم، هر کیم مکر کنه به خودش برمیگرده. زینب کبری فرمود ما رأیت الله جمیلا، تو مکر کردی اما به خودت برمیگرده. و مکر او و مکر الله، الله خیر الماکرین. حالا اینجا میفهمد شما عصر روز عاشورا باید به اینجا برسی. خب وقتی این اتفاق افتاد، لسان صدق پیدا کردی، بر همه دشمنان پیروز شدی، چه اتفاقی میفته؟ مکر ماکرین به خودشون برمیگرده. وقبز انی عید الظالمین، دست ظلمه از شما کوتاه میشه. خب میدونید دیگه وقتی اهل بیت رو وارد مجلس یزید علیه اللعنه کردن، یزید از باده غرور و مستی پیروزی رو کرد به اطرافیانش، گفتش که نظرتون چیه با اینا چیکار کنیم؟ حالا قبل از اینکه حرف بزنن و منبر برن و ازت خطبه بخونه و اینا، رو کرد گفت نظرتون چیه با اینا چیکار کنیم؟ میاد مثلا میگن آقا ترحم کنید، آزادشون کنید، مثلا حالا دیگه سخت نگیرید، مثلا بزرگاشونو کشتید. نوشته بل اتفاق این مشاورین و این وزرای علیهم و علیهم یزید که همه مثل خود خبیثش بودن، که خدا آن به آن عذاب همشون رو زیاد کنه، گفت برای خود شیرین مگرشون گفتن یزید تو که بزرگا اینا رو کشتی، اینا رو هم اسیر کردی، اینا رو هم بکش، بذار قاعده همینجا دفن بشه، این 84 زن و بچه هم بکش، تو که بزرگاشون رو کشتی اینا رو هم بکش. بعدا اینا نمیرن بشینن جایی نقل کنن تعریف کنن فلان، بکش. حالا اهل بیت رو با اون وضع وارد مجلس یزید کردن، دست ظلمه اومد روش 84 تا، اینا رو هم بکش پیشنهاد اینه. یه وقت امام باقر 4 ساله بلند شد، یزید یه وقت گوشا یزید تیز شد، کیه؟ نگاه کرد دیدی بچه 4 ساله است، اینا رو به نظر خودش بچه امامه. فرمود یزید میدونی فرق مجلس تو با مجلس فرعون چیه؟ گفت چیه؟ حضرت فرمود قرآن میگه وقتی موسی و هارون با برادرش وارد مجلس فرعون شدن، فرعون گفتش که با اینو برادرش شکار کنی. بل اتفاق و کلام مشاورین فرعون گفتن ارجع و اخاه فی المدائن حاشرین، بلشون کن، بلشون رحم کن، جوونن یه چیزی گفتن، بذار برن تو شهر بگردن یه چند روزی تو شهر استراحت کنن، شاید سر عقل بیان، دست از این حرفاشون بردارن. یزید گفت خب، گفت فرق مجلس فرعون با مجلس تو اینه که مجلسی های فرعون همه حلال زاده بودن، اما تو اینا یه دونه حلال زاده نی. گوشای یزید نوشتن سرخ شد، رگ گردنش زد بیرون، چون انبیا و فرزندان انبیا رو جز ولد حرام نمی کشه. نوشتن یزید چنان عصبانی شد. یه لیچاری تاریخ داره که آدم پایین منبرم نمیتونه بگه چه نمیدونم نه. شروع کرد به این وزرا و وکلا اون لیچارو گفتن که چرا یه همچین پیشنهادی دادیم. وقت بز عینی انی عید از ظالمین برگشت به خودشون مکرشو توسط کی؟ توسط خود یزید.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آمجاد آقای تهرانی رو. ایشون گریه میکنه. ما چرا گریه میکنی؟ میگفت آخه امام حسین رو به چیزی و کمتر از چیزی کشتن. نه حالا چیزی رو فهمیدیم ولی کمتر از چیزی چیه؟ فهمید آخه یه عدهشون به وعده، به خیال که اینو بهتون میدیم، اونو بهتون میدیم. و این زون به خودشون بر.
کدومشون به حکومت ری رسیدن؟ عمر سعد رسید یا شم رسید یا عبیدالله رسید؟ خدا آن و آن عذابشون زیاد کنه. حالا که اینطوری شد خب دیگه کجا میمونه آقا؟ وجمع بینی و بین سادت المیامین. حالا جای من کجاست؟ یه دهه عزاداری کردم، گریه کردم، عصر عاشورا زیارت ناحیه خوندم، زیارت کردم، مقتل رو هم از زبان امام زمان شنیدم، اشیختم، گریه کردم. حالا جام کجاست؟ وجمع بینی و بین سادت المیامین. جای من پلو پیغمبره، پلو حضرت زهراست. منو ببر اونجا، من با اونا جمع شم، با بزرگانم، با سرورانم. آقا یعنی گریه اینقدر قیمت داره؟ که من برم هم درجه پیغمبر بشم، هم درجه امیرالمومنین بشم. این روایت از امام صادقه. فرمود من اراد ان یکون فی جوار محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اگر کسی میخواد هم نشین همسایه پیغمبر باشه، هر جا پیغمبر میره اینم بره، کنار پیغمبر باشه، کنار امیرالمومنین باشه، کنار حضرت زهرا باشه، کنار امام حسن باشه، کنار امام حسین باشه سلام الله علیه اجمعین، فلا تدع زیارت الحسین. یعنی چی؟ یعنی زیارت امام حسین، مجلس امام حسین، گریه بر ابی عبدالله، منو تو اونجا میبره بالا که من بشم همنشین پنجتن آل عبا. یه چیزی بگم، من بشم همنشین پنجتن یعنی من بشم اهل کسا. ام سلمه گفت یا رسول الله من بیام اینجا پلو شما؟ فرمود تو آدم خوبی هستی اما جهاد با این پنجتا نیست. جوونا کمتر از یه ما مونده به محرم، حواستون باشه از شب اول محرم. کجا داری میری؟ داری میری تو مجلسی که ظهر عاشورا ناهی خوندی، باید بری جز اصحاب کسا، کنار پنجتن، جایی که ام سلمه رو را ندادن. جمله امام زمان ها. وجمع بینی و بین سادت المیامین. کجا؟ فی اعلی الیین، در بالاترین درجه ای که اونا هستن. نه تو بهشتا، نه تو جنات عدن، نه تو جنات فردوس. فی اعلی الیین. اعلی الیین کجاست؟ قبلا گفتیم فی مقعد صدق عند ملک. نگه حالا اون بحثا رو تکرار نمی کن. خب اعلی الیین کیا هستن؟ مع الذین انعمت علیهم، اونایی که بهشون نعمت دادی. نعمت چه نعمتی بود؟ صراط مستقیم، نحن الصراط المستقیم. زیاد جامعه خوندید انتم الصراط الاقوم، صراط اقوم همون صراط مستقیمه. منو با کسانی که بهشون نعمت دادی، کیان؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، که مفصل جلسه پیش عرض کردیم اینا کدوم هستن. رحمتک یا ارحم الراحمین، اللهم انی اقسم علیک بنبیک المعصوم. حالا با قسم غلاظ و شداد، یه چند تا قسم غلاظ و شداد میده، یه چون یه چیزایی میخواد خیلی فازش بالاتر از چیزایی که تا حالا خواسته، اینو یه مقداری باید قسم بده. اللهم انی اقسم علیک بنبیک المعصوم، خدای به پیغمبر معصومت قسمت میدم، و به حکمک المحتوم، و به حکمی که در مورد انبیا و اولیا کردی که حتمیست، لایتغیره، که اینا خلیفه تو هم، که حساب مردم به دست ایناست. یوم ندعو کل اناس به امامهم هستن و حسابهم علیکم و ایاب الخلق علیکم. به این حکمی که محتومه و نهی کل مکتوم و به نهی هایی که کردی که مبادا نسبت به اینها جسارت بکنید، نهی کردی از این که جسارت بشه به اینها و چه و چه، و به ها و القبر الملموم، به این قبری که خیلی حزن‌آور است، اندوهناک است، چون زیارت ناحیه است کنار قبر ابی عبدالله انشاء شده توسط امام زمان، خدایا به این قبر قسمت میدم. یه نکته‌ای که توی این فراز وجود داره اینه که قبر ابی عبدالله درجهش خیلی بالاست، که حضرت قسم به قبر امام حسین رو میذاره در کنار قسم به خود پیغمبر. خب شما میدونید دیگه قبر امام حسین استثناست، شما خاک قبر پیغمبر رو نمیتونی بخوری، حرامه، خوردن خاک حرامه. شما اگر تربت حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا بشه خاکش رو نمیتونی بخوری، حرامه. تنها خاک قبری رو که شما میتونی بخوری، نه تنها میتونی بخوری بلکه مستحب بخوری، به قصد تبرک، به قصد شفا، قبر مطهر ابی عبدالله علیه السلام. حالا خدا به این امام زمان داره خدا رو به این خاک قسم میده. این چه خاکیه؟ خیلی عجیبه ها. نمیگه اقسم علیک به بیت کل حرام، من تو رو به کعبه قسم میدم. میگه من تو رو به کربلا قسم میدم. این قبری که آدم این قبر رو میبینه دلش میگیره. حالا روایت ها مفصله که همه انبیا به نوعی شرایط جوری شد که تو عمرشون یه بار از کربلا عبور کرد. بعدش تقریبا 15 صفحه است تو مستدرک بهاره که همه 124,000 پیغمبر به نوعی در دوره پیامبریشون یه اتفاقی افتاده، چرخیده چرخ فلک، اینا از کربلا عبور کردن و تو کربلا نشستن مفصل برای ابی عبدالله گریه کردن. این خاک چه ارزشی داره؟ گفتن یکی از علمای مراجع بزرگوار در کربلا وصیت کرده بود وقتی از دنیا رفت ببرنش نجف وادی السلام دفنشون. خب روایت بیشماری داریم در مورد دفن شدن تو وادی السلام، خیلی فضیلت داره. خب ایشون از دنیا رفت و طبق وصیت آوردنش حرم امام حسین طوافش دادن، آوردن حرم از عباس طوافش دادن، بعدم طبق وصیت بردنش نجف حرم امیرالمومنین طواف دادن، آوردن وادی السلام دفنش کردن. گفت شب جمعه اول بعد از به حساب از دنیا رفتنش اومد به خواب یکی از مراجع نجف. این عالم بزرگوار نجف تو عالم رؤیا فهمید که این مرجع دنیا رفته. گفت آقا شما اونور چه خبره، چه جوریه؟ گفت خیلی خوبه، جامون خیلی خوبه، میزونه، ولی من یه اشتباهی کردم. چه اشتباهی؟ گفت اینکه وصیت کردم منو از کربلا بیارن نجف رفت. چرا؟ گفت آخه شبای جمعه که میشه همه انبیا، همه اولیا، همه شهدا، همه مؤمنین مؤمنات شب جمعه مهمون امام حسینن، همه میان برای زیارت کربلا. از غروب تا صبح جمعه تا طلوع فجر. گفت چه ربطی داره؟ شما تو وادی السلام دفنی، این چه ربطی داره؟ گفت آخه وقتی طلوع فجر میشه نماز صبح رو که میخونن همه میرن تو جایگاه خودشون، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخواد برگرده تو جایگاه خودش، خروجی کربلا وامیسته. حالا اینا تعابیره ها، اونجا تو عالم برزخ اینا چیز نیست. یه خروجی کربلا وامیسته، یه فاتحه واسه کسایی که تو کربلا دفنن میخونه و به برکت فاتحه امیرالمؤمنین یه چیزی به اینا که تو کربلا دفنن میدن که به ماها که تو وادی السلام دفنیم نمیدن. خب چقدر اهمیت داره که امام زمان به این قبر خدا رو قسم میده. چرا این قبر اینطوریه؟ الموسد فی کنفه الامام المعصوم، به خاطر که این قبر خودش ارزش نداره، به خاطر اون امام معصومی که در بر گرفته ارزش داره، به خاطر اون آقایی که تو این قبر خوابیده ارزش داره. این آقا کیه؟ المقتول المظلوم، مظلومانه کشته شده. پس فردا روز تربیه است، روز حرکت ابی عبدالله است. همه از مکه میرن طرف عرفات، کوچ میکنن. ابن عباس میگه دیدم بارا رو بستن حاجیا، میان تو بیت الله الحرام طواف میکنن، محرم میشن به حج تمتع که برن عرفات. میگه دیدم حسین صورت گذاشته به دیوار کعبه. خدا قسمتتون کنه مکه میرید امام زمانو ببینید که صورت میذاره اونجایی که جدش حسین صورت گذاشت. میگه دیدم فریاد میزنه ابی عبدالله تو اون جمعیت شلوغی، صداش به جایی نمیرسه. ایها الناس هلموا الی بیعت الله، بیایید با خدا بیعت کنید بعد محرم شید برید عرفات. ابن عباس میگه گوش دادم ببینم حسین چی میگه، درست شنیدم؟ هلموا الی بیعت الله، بیایید با خدا بیعت کنید. دیدم بله میفرماید هلموا الی بیعت الله، بیایید با خدا بیعت کنید. رفتم جلو گفتم یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمه الزهرا، هلموا الی بیعت الله چیه، معنیش چیه، چجوری بیعت کنیم با خدا؟ میگه ابی عبدالله دستش آورد بالا، فرمود دستت بده به من، با من بیعت کن، بیا با من بریم. اگه با من بیعت کنی یه جا میبرمت خدا رو ببینی. اینا که میرن عرفات کرامت خدا رو میبینن، اینا که میرن مشعر، میرن مزدلفه، میرن منا، رحمت خدا رو میبینن، لطف خدا رو میبینن. اما من یه جا میبرمت خود خدا رو میبینی. من کان بازلن فینا مهجته موتنن علا لقاء الله. اینجا رحمت خدا هست، لطف خدا هست، بیشمارم هست، ولی کربلای من خود خدا هست. وطنن علالقاء الله فلیرحل معنا، دست بده به من، من بریم خدا رو بهت نشون. المقتول المظلوم، این امام هم مقتول هم مظلومه. خب این قسمای قلازو شداد چی میخوای؟ انتکشف ما بی من القموم، خدایا هم غم منو برطرف کن. حالا تو روایت دارد که شیعیان ما یه هم غم بیشتر ندارن، یعنی هم غم شیعی ما دنیا نیست. چون امام زمان تو اون دعای دیگه ای هم که داره میفرماید ولا تجعل اکبر هم ولا تجعل دنیا اکبر هم منا، اون بزرگترین هم غم ما رو دنیا قرار نده. تو روایت داریم هم غم شیعه، اگه شیعه باشه، اینه که شیعه یه هم غم داره، یه نگرانی داره، و اون اینه که نکنه بعد 20 سال 30 سال 40 سال عزاداری کردن از ابی عبدالله جداش کنن قیامت. فهمون این هم غم شیعه است. میگه حالا یکی از چیزایی که از خدا میخوای اینه که خدایا من تو دنیا زیر این پرچم بودم، پایین سفره بودم، موقعی که رو به قبله میشم من میخوام سر همین سفره باشم، قیامتم میخوام سر همین سفره باشم. روایتشو مفصل براتون خوندم، دیگه نمیخونم چون قبلا بحث رو کردیم، فقط اشاره میکنم که فرمود قیامت به یه عده میگن برو بهش، کامل و زیارات داره، جمعیت کثیری میگن برید بهش، و ما میتونه حقشناس خیلی قشنگ و خیلی با حرارت این روایتو نقل میفرمود، میفرمودن که قیامت به یه عده میگن برید بهش، اینا همونجایی که تو محشر هستن میشینن، هیچ جا نمیرن. هی ملائکه میگن برید بهش، اینا میشینن اونجا. میگن چرا نمیرید بهش، شما اهل بهش دید؟ میگن ما تو دنیا همه هم مقممون ابی عبدالله بود، اینجام تا حسین نیاد هیچ جا نمیریم، هیچ جا نمیریم. بعد دارد که یه وقت میبینن اهل محشر، میبینن یه گوشه یه محشر ولوله شد، هم همه شد، سوال میکنن از خزنه محشر این صدا صدا چیه؟ میگن هیچی، یه عده از عاشقای ابی عبدالله همونطوری که تو دنیا حسین رو صدا میکردن اینجا هم حسین رو صدا میکنن، شما اگه میخواید نجات پیدا کنید برید قاطی اینا بگید حسین. آقای مشتری میفرمون من یکی از مراجع خواب دید محشر شده، صفای متعدد برای حساب و کتابه، دید همه یه صفا خیلی کند حرکت میکنن، اما یه صف خیلی سری میرن، خیلی سری رد میشن میرن بهش. گفتن آقا صفه ایشون کجا؟ اون صفه علما. خیلی کنده. گفت این صفه که تند میرن چیه؟ گفت این صفه نوکرا ابی عبدالله است، صفه گریه کنا ابی عبدالله است، صفه روزخونا ابی عبدالله است. از آقای مشتری میفهمید هیچ وقت نگی من سخنرانم، هیچ وقت نگی من عالمم، بگو من روزخونا حسینم.
نه شما روزه نخوندی، شما عالم بودی. من حالا چیکار کنم؟ میگه یکی از روایت داره میگه ملائکه میان بهش میگن که به این عالم گفتن که تو عالم رویا دید. یکی اومد در گوشش گفت ببین همینجا بشین یه روزه واسه ابی عبدالله بخون.